Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina wa nabiyyina Abil Qasim Muhammad. As-sadis, as-su'al al-jawab. Assalamu alaikum. تقدم ان الجدل لا يتم الا بين طرفين متنازعين فالجدلي شخصان احدهما محافظ على وضع و ملتزم له. بحث ما در صنعت جدل بود. در صنعت جدل گفتیم این صنعت بین الاثنین است که از دو متنازعین تشکیل شده که یکی از این متنازعین رو اصطلاحاً سائل میگویند و یکی از این متنازعین را مجیب میگویند. و اما سائل کیست و مجیب کیست؟ مجیب همان محافظ الوضع هم به دو تسمیه میکنند، اون کسی که از وضع خودش، از اون موضع خودش داره دفاع میکنه، اینو بهش میگن مجیب، که تمام تلاش ششم این هست که مفهم و ملزم واقع نشود، اینکه اون شخص سائل او را اسقاط نکند، افهام نکند. به این شخص میگن مجیب، که معمولاً هم که از اون موضع خودش داره دفاع میکنه از مشهورات استفاده میکند. در مقابل این مجیب ما سائل را داریم که اصطلاحاً به سائل ناقض الجدل هم میگویند، یا بفرمایید ناقض الوضع، چون میخواد وضع اون مجیب را نقض بکند. و عمده در این صنعت جدل همین سائل هست که میخواد اون وضع و موضع مجیب را ابطال بکند. حالا که ابطال میکند یا میتواند از مشهورات استفاده بکند و یا از مسلمات مجیب. دقت بکنید، سائل هم میتواند از مشهورات استفاده بکند برای اسقاط خصم و اسقاط مجیب، و یا اینکه از مسلمات اون مجیب استفاده بکند به واسطه سوالهایی که از مجیب کرده، بعضی اعترافات رو ازش میگیره و اینها میشوند جز مسلمات، و با همین مسلمات بر علیه مجیب احتجاج میکند. بنابراین دقت بفرمایید که شخص مجیب فقط از مشهورات استفاده میکنه و شخص سائل هم از مشهورات و هم از مسلمات، و عمدن از مسلمات استفاده میکنه. تمام تلاش اون سائل این هست که سوالاتی از مجیب بپرسد که به واسطه این سوالات بتواند نقض بکند موضع او را، لذا اعتراف میگیره به واسطه این سوالات، اینها میشوند جز مسلمات، و از این مسلمات استفاده میکنه بر علیه شخص مجیب. بنابراین این متنازعین تشکیل شده از شخص سائل و شخص مجیب. حالا بحثی که اینجا مطرح میشه، چرا ما به این متنازعین سائل و مجیب میگوییم؟ وجه تسمیه سائل و مجیب چی هست؟ مرحوم مظفر در مورد این میان بحث میکنه، دیگه شما اگر رکن صنعت جدل رو مشاهده بکنین میبینین که صنعت جدل از سوال و جواب تشکیل شده، و به همین جهت ما این متنازعین را یکیشو میگیم سائل و یکی میگیم مجیب. و اما اون چهار محور اصلی خدمت شما از بشه صنعت جدل که از این سوال و جواب تشکیل شده، چهار محور اساسی دارد که سه محور اولی مختص سائل هست و محور چهارم مختص مجیب هست. سائل چه کار میکنه در صنعت جدل؟ اولین کاری که سائل میکند این هست که سوالاتی رو مطرح میکنه تا منجر به تسلیم اون خصم بشود، یک سوالات کلیدی که باعث بشود با این سوالات بر علیه موضع اون خصم احتجاج بکنه، لذا سوالاتش خیلی سوالات اساسی هست. البته سوالاتی باید بکند که این شخص مجیب اشعار پیدا نکند که این سوالات دقیقاً برای نقد موضع خودش هست. سوالاتشو از بعید شروع میکنه تا کم کم قریب میشود. مثلا شما ببینید در اصول کافی ابن هشام که خودش یک کسی هست که اهل مناظره هست، مناظره کمی سنده جده بله، معمولا احتجاجاتی که می کند به واسطه همین صنعت جدل هست. اینو می تونیم مثلا به عنوان چیزهای کاربردی به اصول کافی بعضا مراجعه بکنیم ببینیم که چجوری احتجاج می کنه ابن هشام. اونجا که حتما مطالعه کردیم که خدمت شما از بشه، در مورد بحث امامت بود که یکی از این اندیشمندان شامی بحث امامت رو قبول نمی کنه. میو ازش سوال میکنه، میگه آقا شما چشم رو قبول داری؟ میگه بله. میگه کار چشم چیه؟ میگه کذا و کذا. گوش رو میپذیری؟ بله. کار گوشی هست کذا و کذا. همه اینها رو که سوال میکنه بعدش میگه آقا قلب رو در انسان قبول داری؟ میگه بله. میگه حکمش چی هست؟ میگه کذا و کذا، که تمام این اعضا و جواره انسانو با واسطه این سوالاتی که میکند که از بعید شروع شده تا قریب. بعدش میگه آقا وزان عالم خارج هم همین طور هست که امام معصوم در حکم قلب هست. به خلال بحثای عرفانی که میگن امام معصوم در حقیقت رشته تسبیح عالم هست، که اگر امام معصوم نباشد تمام اعضای جهان هستی از هم فرو میپاشد. حالا میبینیم که اینجا سوال میکند، سوالاتی که مستقیم نیست تا اون مجیب اشعار پیدا بکند که این سوالات داره بخواد موضع اینو نقض بکنه. پس اولین محور اساسی صنعت جدل به واسطه سوالات سائل شروع میشود، البته سوالاتی که از بعید شروع میشه و به قریب میانجامد. طوری هم سوال میکنه که اون شخص مجیب اشعار پیدا نکند که بخواد نقض بکنه موضعش. این یک. دوم این که دومین مرحله صنعت جدل این هست که باز این شخص سائل این استفهاماتی که مطرح کرد، سوالاتی که مطرح کرد، حالا میتواند این استفهامات استفهامات انکاری باشد یا اقراری باشد. بعضی سوالات میکنیم یا اقرار میکنیم این مطلب یا نه، یا اینکه انکار میکنیم. بعد از این مرحله از اینها اعتراف گیری میکنه، یا این شما میپذیرید که اعتراف رو کنه، آیا این را انکار میکنی، آیا این مثلا میپذیری اقرار میکنی. این مرحله دوم است. و مرحله سوم به واسطه قیاس، قیاس جدلی از همین مسلمات شخص مجیب بر علیهش احتجاج میکنه، که معمولا هم از مسلمات استفاده میکنه تا از مشهورات. شخص سائل معمولا از مسلمات استفاده میکنه و از همین جهت هم ما قبلا تعریف صنعت جدل رو خوندیم، اون بحث مسلمات رو در تعریف جدل مأخوذ دانست، چون بیشتر رکن بحث صنعت جدل روی شخص سائل هست و سائل هم که بخواد احتجاج بکنیم و معمولا به واسطه مسلمات مجیب بر علیهش احتجاج میکنه. خب اینم مرحله سوم. پس میاد یه قیاس را شکل میدهد که بر اساس مسلمات شخص مجیب هست. این قیاس هم قیاس برهانی نیست. چرا؟ برای اینکه از مسلمات شخص مجیب داره استفاده میکنه، یقینیات بالمعنی الاخر. مرحله چهارم که دیگه مختص به این مجیب بیچاره می شود، باید اینها رو جواب بده، جواب بدهد. این تمام سر تسمیه اینو داریم مطرح می کنیم که سر تسمیه سائل و مجیب چیه. میگم آقا صنعت جدل از چهار محور اساسی تشکیل شده که سه محور اساسیش نسبت به شخص سائل هست و محور چهارم نسبت به شخص مجیب هست، که این باید بر اساس اون اشکالاتی که شخص سائل کرده باز بیاد قیاسی را شکل بدهد که بتواند چه کار بکنه؟ جواب بده از اینها. قیاسی هم که اینجا شکل میگیره به واسطه مشهورات هست، به واسطه مشهور، لذا مجید فقط از مشهورات استفاده میکنه، دیگه از مسلمات استفاده نمی کند، مگر این که من وجهن این شخص مجید خود سائل هم باشد، یعنی مجادلش صورت بگیره، هم این داره اونو به چالش میکشه هم دیگری آن را به چالش میکشه، ولی مجیب به ماهو و مجیب تنها از مشهورات استفاده میکنه، از مشهورات استفاده میکنه برای دفاع از موضع خودش، برای دفاع از موضع خودش. خب وقتی که صنعت جدل از این چهار مرحله تشکیل شد که سه محور اساسی آن مختص به سائل بود، یک محورش مختص به مجیب بود، از این جهت ما این شخصین متنازعین را در صنعت جدل تسمیه به سائل و مجیب میکنه. این تمام وجه تسمیه سائل و مجیبی که مرحوم مظفر اینجا میفرماید. چون اون سوالی نمیکنه تا از مسلمات اون شخص سائل بخواد استفاده بکنه، میگن اینکه من بچن خود سائل باشد.
نه اون در حالت داره جواب میده.
خب
اگه داره جواب میده که لازم نیست اصلا از مشهورات استفاده کنه.
بله
درسته.
بله
حالا که داره از مشهورات استفاده میکنه در جوابش همون جواب میده مسلمات استفاده.
چون شخص مجیب بالاخره میخواد یک چیزی رو، موضعی را دفاع بکند که جمهور آن را قبول دارند و جمهورم معمولا چی رو قبول دارند؟ مشهورات را. به خلاف شخص سائل که وقتی میخواد این مشهورات و مواضع این را به چالش بکشد، سوالاتی میکند که از اون یک مسلماتی رو اتخاذ بکنه، بر علیه چی احتجاج بکنه. مگر این که میگم این شخص مجیب من بچن خود سائل باشد، بخواد یک موضعی که اون شخص مجیب داره باز به چالش بکشه، لذا از مسلمات خودش استفاده میکنه، بر علیهش احتجاج میکنه. ولی مجیب به ما هو مجیب که دیگه من وچن سائل نباشد، وقتی مجیب شد از موضع خودش فقط باید از چی استفاده بکنه؟ از مشهورات. ولی سائل وقتی داره به چالش میکشد هم میتواند از مشهورات استفاده بکند و هم از مسلمات خاص. این فرقی سوال داشت؟ بله احسن. میگم میتواند من وجهن خود سائل باشد، ولی این رو دقت بکنین، از حیث مجیبیت اگر بحث بکنیم فقط میتواند از مشهورت بحث بکنیم. میگن این که خودشی باشه مجادله باشد، اون داره مواضع آن را به چالش میکشد، اینم داره مواضع این شخص را، معمولا مجادله هم هست دیگه مجادله. خب اگر اینجوری شد هر دوتا میتوانند از مسلمات و مشهورات استفاده کنند، ولی نه، اگر کسی رو بردن روی میز محاکمه نشاندن، این فقط باید مجیب باشد، این دیگه اگر بخواد از مواضع خودش دفاع بکند فقط به واسطه مشهورات، نه به خاطر مسلمات سائل، از مسلمات سائل نمیتواند استفاده. درست. حالا یکی از وسایلی که بعدش برای مجیب میشوند میگن معمولا این سوال را با سوال جواب بدهند، یعنی سعی بکنه که اعتراف به یک مطلب نکنه، که اینا همین اعترافات باعث میشود که اون شخص سائل از همین مسلمات استفاده بکنه بر علیه ها. میرسیم انشالله این سمت جد. آره حسن به شما، اصلا یعنی جدا تمام صنعت جدل بود، بعضا مغالطه هم بود. دیگه همون مغالطه یکی از چیزهاش دیگه دروغه دیگه، مخصوصا حالا مغالطه معنوی هم بود، آقا نشان بدهم بگم. اینا رو حالا میرسیم صنعت مغالطه و جدل و اینها. خب اینم از وجه تسمیه سائل و موجب. بحث دیگه که مرحوم مظفر اینجا مطرح میکنن این هست که بنابراین هر محاوره‌ای که درش سوال و جواب باشد این صنعت جدل نیست. هر جا که ببینیم آقا یه محاوره‌ای صورت گرفته درش سوال و جواب هست، باید بر اساس قواعد باشد، یعنی سوالی که میکنه یه سوال اساسی باشد، اون کسی هم که جواب میده از یک موضع خاص استفاده بکند، سائل از مسلمات مجیب بر علیهش احتجاج بکند. اگر این بر اساس قواعد باشد به این صنعت میگیم صنعت جدل، نه اینکه هر محاوره‌ای که در این سوال و جواب باشد این صنعت رو بگیم صنعت جدل هست. علاوه بر این که ما قبلا گفتیم صنعت جدل را جای استعمال میکنیم که اون شخص ملکه برای این صنعت را دارا باشد، یعنی من حیث و یشعر داره اینا را استفاده میکنه، نه اینکه حالا یه نفرم داره چی میکنه صاحب این ملکه هم نیست، نمیتوانیم به این شخص بگیم مجادل. مجادل کسی هست که دارای ملکه این صنعت جدل باشد. و اما بحث بعدی این هست که ما میتوانیم بله بیشتر اون صنعت جدل نسبت به سائل مطرح میشه، دقت میکنی؟ ولی چون همواره این سائل از مجیب سوال میکند، اون مجیب هم من وچن سائل هست، از این جهت بهش میگی مجادله. ولی صنعت جدل بیشتر رکنش روی سائل هست. خب بحث بعدی این هست که صنعت جدل فقط این مختص به جایی نیست که این سوال و جواب مشافهتن باشد، بلکه میتواند به صورت مکاتبه باشد، به صورت مقاله باشد، مقالاتی که می نویسیم بعضاً جواب میدن، همه اینها میتواند داخل در صنعت جدل بشود. لذا مرحوم مظفر قائل به توسیع در صنعت جدل میشود، نه اینکه فقط مشافهتن باشد، بلکه میتونه به واسطه مکاتب و اینها هم صنعت جدل صورت بپذیرد. بحث بعدی، این بحثا خیلی بحثای ساده هست، باید بگذاریم. مبادی جدل چی هست؟ مشهورات و مسلمات، که حالا بعدش هم مشهورات بحث میکنیم، که مشهورات حقیقی، مشهورات ظاهری و مشهورات و مشبهون بل مشهورات داریم، اینا رو بعدش بحث میکنیم. خب مبادی صنعت جدل وقتی شدن جز مشهورات و مسلمات، اینجا بیشتر تمرکز بحث روی مشهورات. خب این مقدمه اول که مبادی اولی صنعت جدل جز مشهورات هستند. از یک طرف ما قبلا بحث کردیم که مشهورات نیاز به اسباب دارن. اسباب مشهورات رو یادتونه که 6 چیز بود: مشهوریات اقناعی اند، الف آراء محموده، قاف واجبت القبول، نون انفعالیات، الف استقرائیات، عین عادیات و یا خلقیات. اسباب مشهورات رو بحث میکردیم، درست شد؟ دو تا مقدمه اینجا داریم. اول این که مبادی اولیه این صنعت جدل جز مشهورات هستند. مبادی اولی یعنی چی؟ یعنی غیر مکتسبه باشند، نیاز به سبب نداشته باشند. اون اول صنعت اینو میگفتیم. از یک طرف هم میگیم آقا مبادی این صنعت جدل جز مشهوراتی هستند که مکتسبه هستن، یعنی نیاز به سبب دارن، و هازا تناقضون. دوتا مقدمه رو فهمیدین؟ مقدمه اول این که مبادی اولی صنعت جدل جزء مشهورات هستن. مبادی یعنی چی؟ ای غیر مکتسبه، نیاز به سبب نداشته باشن، چون یعنی اگر خودش هم نیاز به سبب داشته باشد که همون و حلوم من جر را فیت سلسل، ما گفتیم همه این نظریات برمیگردن به بدیهیات، بنابر مکتب فوندانسیونالیست که گفتیم. خب این مبادی این صنعت جدل جز مشهورات هم. خب مبادی یعنی غیر مکتسبه باشن، نیاز به اکتساب نداشته باشن، نیاز به سبب نداشته باشن. از یک طرف تو مقدمه دوم میگیم آقا این مشهورات نیاز به سبب دارن، مانند آراء محموده، مانند اینکه اینها جز انفعالیات باشن، جز خلقیات باشن. خب و هازا تناقضون، هم باید اینها سبب داشته باشند چون از مشهورات سبب میخوان، و هم نباید سبب داشته باشند. چرا؟ برای اینکه اینها جز مبادی هستن. این جواب خوبی هست. مرحوم مظفر میفرمایند که این که ما میگیم اینها غیر مکتسبه هستن، گرچه سبب دارن، ولی چن که انه سببشون خارج از این مشهورات نیست و زانشون مانند فطریات و حسیات و مجربات هست. فطریات و حسیات و مجربات، اینها میگن جز بدیهیات نبودن، غیر مکتسبه هم بودن، ولی چن قیاساتها معها بود در فطریات و توی مجربات و در حسیات هم یک قیاس مطویه داشتیم. اینجا هم همینجور که انهو این مشهورات نیاز به یک سبب دارن، ولی که سببشون خارج از این مشهورات نیست، بلکه این سبب یک سبب مطویه است که اگر این شهرت صورت گرفته بر اساس انفعالیات، نه اینکه این انفعالیات یک سبب خارجی باشد تا این مشهورات شکل بگیرد، لذا اشکالی ندارد. اینو تنظیر میکنه به بحث فطریات و امثال. خب اینجا دارم میگم اونجا، یعنی میاد بحث کنیم بحث. ولی خب عموما اینجوری هست که در علوم، در علوم که به شما هستم چی هست، معمولا به قرائن منفصله هم انسان باید توجه بکنه. ما برای اینکه مراد جدی یک شخص را بفهمیم، هم باید قرائن متصله رو در نظر بگیریم، هم قرائن منفصله را. تا قرائن منفصله نباشد این مراد جدی مشخص نمی‌شود، گرچه مراد استعمالی شکل می‌گیرد. اونجا هم جز قرائن منفصله هست که آقا مشهورات گرچه اسباب دارد، ولی که این اسبابشون اسباب خارجی نیست، یک سری اسباب مطویه هست، لذا وزانشون مانند فطریات و حسیات و مجربات می شود. حالا یک سری مباحث هم مرحوم مظفر در خلال بحث می فرمایند که اونا رو اشاره می کنیم. حالا اینم که آقا مشهورات چرا نیاز به سبب دارند، یک بحث اینجور که مرحوم مظفر می فرمایند، به خاطر اینکه میگه این شهرت یک امر عارضی هست و هر عارضی نیاز به علت دارد. یه قاعده کبروی ما در فلسفه داریم که میگیم از ذاتی لا یعلل و الارضی یعلل، هر چیزی که عرضی برای چیزی شد نیاز به علت دارد. و این شهرت وقتی یک امر عرضی شد، خب شهرت هر جایی که شکل نمیگیره، نیاز به سبب داره، لذا نیاز به علت داره، از اسبابش باید بحث بکنیم. اما این اسبابش میگه که داخل در همین نه، همین شهرت که برای این قضیه شکل بگیره.
علت برای شهرت، دلیل شهرت.
آره آره. مثلا میگیم این قضیه مشهوره است. درسته؟ شهرت برای این قضیه میشه عرضی دیگه. عرضی نیاز به سبب.
دلیل شهرتش وقتی میتونه باشه که مثلا اینو یه سری آدم با واقع سنجیدن، دیدن درست راه ما نمیرسه، یا اونا دیگه سنجیدن دیدن و مشهور شده ما قبول کردیم.
نه نه، مشهورات هم از این هست که مصابه به واقع باشن یا نباشن. اصلا این شهرت برای این قضیه، مثلا میگیم القضیتو مشهورتون، بله، آیا این ضروری هست برای قضیه؟ ذاتیش که نیست، بلکه عرضیست و کل عرضی یعلل، نیاز به سبب داره. چرا شهرت پیدا کرده؟ مثلا به خاطر انفعالیات، به خاطر خلقیات الاخر. و اما تطبیق از سادس، از سؤال و الجواب. تقدم ان الجدل لا يتم الا بین طرفین متنازعین. ان شاء الله دچار کسالت نشین، یه 50 60 صد می‌خوایم بخونیم. آقا بگذرین از این مقدمات، باید برسیم به مؤخرات. آدم وقتی کتاب‌های عالیه رو می‌بینه، من وقتی اینها رو میگم دچار کدورت میشم. چه مباحث بلندی هست در در این مباحث فلسفه و عرفان و اصول و فقه و امثال هم، که متاسفانه هنوز حوزه ما شاید این کتاب‌ها را نشناسد. مثلا ما می‌خواستیم امسال سطح عالی شواهد و ربوبیه می‌گفتیم، آقایون مسئول آموزش میگفتن شواهد و ربوبیت کتاب چی هست؟ کلامی هست؟ عرفانی هست؟ آخرش هم که گرفتونن چی کرده بودن نوشته بودن عرفان، شواهد و ربوبیت الان پشت کلاس ما به عنوان عرفان زدن، ولی توی یه چیزی به عنوان کلام زدن. آخرش هم نفهمیدن این کتاب فلسفی است. و حال این که اساره حکمت متعالی صدر المتعالین در همین کتابه، حال این تازه فلسفش هست. توی عرفانش آدم وارد بشه، کتابهایی هست که مثلا سید جلال الدین آشتیانی میگه آقا هر کسی اصلا نمیتواند یک سطر اینها رو معنا بکنه. الانسان الکامل مثلا جیلی رو شما در نظر بگیرید، شما یک نفر پیدا بکنید یک صفحه از اینو بتونه معنا بکنه. آقا قحط الرجاله، قحط الرجاله، این توی عرفانش هست. توی فلسفش کی هست که اسفار را بفهمد؟ حالا تازه اسفار شما کنار مثلا کتاب عرفانی مثلا ابن فارس اون قصیده تائیه شو که چی کردن، ببینین آقا چند نفر توی حوزه هستن که اینو بفهمند. زحمت بکشین، اومدین توی حوزه زحمت بکشین. و بدایت این مباحث هم از منطق شروع میشه. هر چی منطق رو محکمتر بخونین فلسفه رو بهتر میفهمین، و هر چی هم فلسفه رو بهتر بفهمین این مرقات فهم عرفان خواهد شد. همینجور ساده انگاری بکنین مباحث رو، آدم به جایی نمیرسه. همین حال روز حوزه ما هست. الان توی اصول شما یه شخص رو پیدا بکنین که بتواند کتاب نهایت و درایه محقق اسپانی، مرحوم کمپانی، گرچه میگید ما کمپانی نگید، محقق اصفهانی را معنا بکند، شرح بر کفایت الاصول. ببینید توی درس خارجی چقدر التفات به این کتاب هست. یا کسانی که درس خارج میگویند یا این یک صفحه رو من نمیفهمم، شما برای من معنا کنید. معمولا همون چیزهای میفهمین تحویل میدید. لذا درس خارج خیلی ساده هست. به قول حضرت آقای وحید میگه درس خارج خیلی ساده هست، هر چیزی که فهمیده میگی. ولی وقتی کتاب گذاشتن جلو کفایه بگی، یا یک کتاب گذاشتن مثلا کتاب نهایت و درایه محقق اصفهانی رو این جلو معنا بکنی، اون سخته. بذاریشون میفهمم مکاسب رسائل کفایه گفتن سختر از درس خارج هست. اون درس خارج هر چی به ذهنت اومد هر چیز رو فهم کردیم میگی دیگه. تو اصولش اینجور هست، تو فلسفش همینجور هست، تو عرفانش همینجور هست. حالا تو عرفان که شما وارد میشین 50-60 کتابی هست که آدم باید همه اینها رو تورق بکنه. توی فلسفه همینجور هست، توی منطقش همینجور هست، توی اصولش همینجوره، توی فقهش همینجوره. یعنی شما از همین الان شروع بکنین به درس خواندن، روزی 2 تا کتابم تمام بکنین، 2 تا کتاب بخونین و اینها، هنوز وقت کم میارین. لذا اینجور حرکت نکنیم. زود این مقدمات آدم باید طی بکنه با کیفیت تمام، با کیفیت تمام، به جای اینکه مثلا 6 سال 7 سال وقت تو بگذاری رو مکاسب، 2 جلد مکاسب پیش استادش بخون، بقیه‌اش رو خودت مطالعه کن. اون 4 سالو برو وقت روی کتابایی بگذار که حوزه اصلا اسمشونو نمیشناسه. کسی بخواد به واسطه این کتاب‌های حوزه علامه بشود، زهی خیال باطل، یه طلبه ساده هم نمیشه. اینها همه این کتاب‌ها تا 10 سال شاید 1/100 کار طلبگی باشه، 1/100. حالا ما فکر میکنیم تمام هدفمون این هست که یک روز کفایه را بگوییم، اسفار را بگوییم. لذا میگم خب بخوای فیلسوف بشی، یا مثلا من یه برنامه بهت میدم 15 سال فلسفه بخون. میخوای اصولی بشی 30 سال بیاد مثلا اصول بخون. مثلا هدف را گم کردیم. لذا با جدیت وارد بحثا بشین، مخصوصا این بحثای عقلی رو، از همین منطق شروع میشه بحثای فلسفی را، بحثای عرفانی، بحثای اصولی، همه چیز مهم است و همه اینها باید مبانی را برای ما شکل بدهد که با این مبانی بیام وارد مباحث مبتلا به جامعه بشیم، بحثای جامعه شناسی، بحثای روان شناسی، بحثای سیاست رو. کی هست که الان بگین آقا توی این ساحت کار کرده، من حقیر برم اونجا زانو بزنم دیگه به شما هم بلندم نشم، اونجا برین سر بساری. بهترین کسان حوزه الان شما در نظر بگیرین، من بعضی چیزا نمیتونم بگم، دهنم بسته. لا اله الا الله. نه دیگه حالا آقا ما الان یک الگوی نداریم، اسوه‌ای نداریم که بهش تأثیر بکنیم. همه این آقایون بله خیر الموجودین هستند. او استثناء شما هستن منقطع مفرده دقت میکنین. شما اگر مثلا بگی آقا من درس بخونم فلانی بشم، بالفرض هم فلانی بشی، ارزشی نداره. بله اگر کسی رو میخوان اسوه قرار بدین، بیان حاج نصیر طوسی رو اسوه قرار بدین. حاج نصیر طوسی، علامه حلی را شما اسوه قرار بدین که جامعه معقول و منقول است. حالا آقایون میگن نه ما الان نمیتوانیم معقول و منقول را دنبال بکنیم، علوم گسترده شده، علوم گسترده شده، ما دیگه نمیتوانیم. خب شما بیان تمام این حوزه جمع بشود، یه شاگرد علامه حلی تحویل ما بدهد، یک شاگرد علامه حلی که اون فقهشه، اون اصولشه، اون کلامشه، اون فلسفشه، یا خواجه نصیر طوسی اون ریاضیاتش هست، اون مهندسیش هست، اون کلامش هست، اون اخلاقش هست. خیلی فاصله داریم. جرزده نشین بگم آقا من میخوام مثلا علامه طباطبایی بشم، حالا میخوام شروع بکنم یه 30-40 سالی بعد چی بکنیم؟ نه، شما باید 100 درجه بالاتر از علامه طباطبایی بشین، 100 درجه بالاتر بشین. اینو با مبالغه نمیگم. وقتی هدف این شد، آدم تلاشش زیاد میشه. از سادس و تمام لا اله حدیث دیروز میخوندم که آقا امام صادق میگه آقا تمام اون به شما از کنم دیگه قدرت انسان، قدرت علمی و عملی انسان از 33 سالگی هست تا 40 سالگی. تو این 7 سال، تو این 7 سال هر کار کردی تا 33 سال، یعنی شما به مرز باید چی برسی؟ اجتهاد برسی. تو 33 سال تا 40 سالگی، تو این 7 سال بهترین دوران انسان است و کسانی هر حرکتی کردن توی این معمولا توی این فاصله کردن دیگه، مقدمات طی شده باشه، یعنی تو 33 سالگی خیلی از علوم به دستت باشه، هم اصول، هم فقه، هم عرفان، هم رجال، هم فلسفه. خب اگر اینجوری آدم بخواد کار بکنه، روزی 18 ساعت باید کار بکنه، 18 ساعت حداقل باید کار بکن. ما که طلبه پای 2-3 بودیم، روزی 12 ساعت تقریبا کار میکردیم. ولی آدم هرچی جلوتر میاد نیاز رو میبینه، نیاز جامعه رو میبینه و این گستردگی علوم را میبینه، والله من الان خودمو نقطه صفر نمیبینم، یعنی هنوز باید بگم بسم الله الرحمن الرحیم، آستین و همت رو بزنم بالا، حالا هنوز کار بکنم. تا این که آدم بتونه یه قدمی برای اسلام برداره، تأثیر بکنیم به علامه حلی، به خواجه نصیر طوسی، این بزرگان. ما اسوه‌مون باید تو عرفان مثلا کسی مانند سید حیدر آمولی باشد. آقایون سر سفره بزرگان هستن، اینها که اصلا قابل تأثیر نیستن. توی فلسفه حداقل عصبمون الان تو زمان الان باید صدرای شیرازی باشه، چون صدرام الان دیگه به درد روزگار ما بابا 400 سال گذشت از فلسفه صدرام. فکری بکنیم برای اسلام. بعدش هم میگم هر فرایی گفتن نداره. ما الان میبینیم تو جامعه اینقدر فلسفه صدرایی را گفتیم، اطوار گفتیم، آیا امروز یک جامعه شناسی صدرایی ارائه شد یا نشد؟ یه سیاست صدرایی ارائه شد یا نشد؟ مثلا فوق صدرایی. مثلا آدم وقتی که اینجور نگاه میکنه میبینی شب و روز کار بکنه کمه، شب و روز کار بکنه کمه، نه اینکه تمام غایت ما این باشه که ما علامه طباطبایی بشیم. بله علامه طباطبایی و ما ادراک علامه طباطبایی، نمیخوام شأن ایشون بیاریم پایین، ولی ایدئال شما اون هست. حضرت آقای جوادی میفرمایند که میگن آقا ما میخواستیم امام جعفر صادق بشیم، این شدیم. کسانی میخوان ما بشون دیگه معلوم چی بشون. همت ها رو بلند بکنیم. وقتی همت بلند شد اون علت غایی شکل گرفت، این فاعلیت انسانم فعلیت پیدا میکنه. ما اگر علیت فاعلی نداریم یعنی که غایت نداریم. یه غایت به شما هستم چی داریم؟ لذا میبینیم فعلیتمون هم اونجوری که باید شاید شکل نگرفت. از سادس، از سؤال و الجواب، تقدم ان الجدل لا يتم الا بین طرفین متنازعین، فالجدلی شخصان احدهما محافظ على وضع و ملتزم له، که به این شخص میگن مجیب، محافظ الوضع هم بهش میگن، و غایت سعیه ان لا یلزمه الغیر، که غیر آن را ملزم نکند، مفهم نکند، مسکوت نکند، و لا یفهمه، او را مفهم نکند، که به این شخص میگن مجیب. و ثانیه ما ناقض له، ناقض الجدل هم بهش میگن، یا بفرمایید ناقض الوضع، که بخواد موضع اون شخص مجیب را نقض کند. و غایت سعیه ان لا یلزم المحافظه و یفهمه، غایت سعیش این هست که الزام ببخشد شخص محافظ را و افهام بکند او را، اسکات بکند او را. ول اول یسمى المجیب و اعتماده علی المشهورات، مجیب گفتیم از چی استفاده میکنه؟ از مشهورات. و اعتماده علی المشهورات فی تقریر وضعه، تا از اون موضع خودش دفاع بکند به واسطه مشهورات. اما المشهورات المطلقه اول محدوده به حسب تسلیم طائفه معینه. و ثانی یسمى السائل، اون شخص دومو سائل میگویند، ناقض الجدل هم به او میگویند. و اعتماده فی نقض وضع المجیب، تمام همه غمش اینه که موضع مجیب را نقض کند. الا ما یسلمه المجیب، بر اساس چی؟ اون مسلماتی که مجیب میپذیرد. من المقدمات و ان لم تکن مشهوره، این وصلیه، یعنی میتواند از مشهورات هم استفاده بکند، ولی چن بیشتر دعوش این هست که از مسلمات مجیب استفاده کند. و لتوضیح سر تسمیه به سائل و المجیب نقول، چرا به این دوتا متنازعین سائل و مجیب میگوین؟ میخوایم وجه تسمیهشو بگیم. ان الجدل انما یتم به امرین سؤال و جواب، و ذالک لان المقصود الاصلی من صناعه الجدل عندهم ان تتم بهذه المراحل الاربع، چهار مرحله در صنعت جدل هست که سه مرحله این مختص سائل است و یک مرحله مختص مجیب هست، و از این جهت هست که متنازعین را در صنعت جدل به سائل و مجیب تسمیه می کنیم. الاول ان یوجه من یرید و نقض وضع ما اسئلتن الى خصمه المحافظ على ذلک الوضع به طریق استفهام، این که مطرح بکند کسی که اراده نقض وضع ما از اون شخص مجیب دارد چی رو مطرح بکنه؟ اسئلتن، سوال هایی که سوالهایی که الا ختم المحافظ الا ذالک الوضع به طریق اسم اون اسئله‌ای که از اون ختم محافظ هست به واسطه چی؟ به واسطه استفهام سوال بکند. حالا استفهام میتواند استفهام انکاری باشد، استفهام اقراری باشد، همه اینها رو بگیری بعدش استفاده بکنه بر علیهش احتجاج بکنه. و ان یقول هل هذا ذاک، آیا این اینگونه هست؟ او لیس اذا کان کذافه کذا سوال میکنه. و یتدرج بالاسئله من البعید عن المقصود الى القریب منه حسب ما یرید ان یتوصل به الى مقصوده من تسلیم الخصم. این که سوالاتی مطرح بکنه از بعید به قریب حسب اون چیزی که اراده میکنه تا توصیل پیدا بکند به اون مقصودشون. مقصودش چیه؟ من بیانیه من تسلیم الخصم که تسلیم بکند خصم. من دون ان یشعره به انه یرید و مهاجمته و نقض وضعه، بدون اینکه اشعار پیدا بکند اون شخص مجیب و انه یرید و مهاجمته، اینکه این شخص مهاجمه داره تا اون موضع اون را نقض بکند. او یشعره به ذالک ولکن لا یشعره من ایت و ناهیت یرید و مهاجمته منها، یا اینکه اشعار پیدا میکند که این سوالات برای نقض وضعه، ولی که ناحیه این سوالات دقیقا مشخص نشود تا اینکه مراوغه بکند، فریب بزنه، هیله‌گری بکند. حتی لا یراوغ و یحتال فی الجواب، تا اینکه در جواب هیله‌گری نکند. موضع خودت نباید مشخص بکنی، اون سائل موضع خودش را نباید مشخص بکنی. از ثانی ان یستل سائل من خصمه من حیث و یدری و لا یدری ال اعترافه و تسلیمه بالمقدمات. یستل یعنی چی؟ سله، بیرون بکشد به آرامی. چی رو بیرون بکشه؟ ال اعترافه و تسلیم. این که این شخص سائل بیرون بکشد به آرامی من خصمه من حیث و یدری و لا یدری چه چیزی را؟ ال اعترافه و تسلیم بالمقدمات، یعنی بعد از اینکه اون سوالات رو مطرح کرد بعدش بیاد ازش اعتراف بگیره. آیا این حرف رو شما پذیرفتی؟ میگه بله. این اعترافی گرفت، بر اساس همین اعترافات و مسلمات بیاد قیاس را اقامه بکنه تو مرحله سوم. اینه دیگه، بله، التي تستلزم نقض وضع المحافظ علیه، که این مستلزم نقض اون مواضع شخص محافظ علیه هست، که اون شخص محافظ علیه میشه شخص مجیب. از ثالث ان یعلف سائل قیاسا جدلیا مما اعترف و سلم به قسمه، بیاد یک تألیف کند سائل یک قیاس جدلی را، نه قیاس برهانی. یعنی مبادی عقیسش اینجا چی هستن؟ مسلمات اون شخص مجیب. این که ان یعلف سائل قیاسا جدلیا مما اعترف و سلم به خصمه، اون خصم منظور المجیب هست، بعد فرض اعترافه و تسلیمه، بعد از اینکه در مرحله دوم اینها رو اعتراف کرده. لیکون هذا القیاس ناقضا لوضع المجیب، تا اینکه نقض موضع مجیب باشد. الرابع که این مختص به شخص دیگه چی هست؟ مجیب هست. اون ستا مال سائل بود. ان یدافع المحافظ ای المجیب، این که دفاع بکند از موضع خودشون محافظ. این که میگن محافظ کار هست، اصلاح طلب ها معمولا سائل هست، این محافظ کار ها معمولا مجیب هم بیچاره ها باید جواب بده. ان یدافع المحافظ المجیب و یتلخص عن المهاجمه، تا این که خلاصی از این هجوم شخص سائل پیدا بکند. این استطاع، اگر استطاعت داشته باشد، به تألیف قیاس منال مشهورات، دیگه اینجا از مشهورات فقط میتونه این شخص مجیب استفاده بکنه. التي لابد ان یقصو علها السائل والجمهور، اون چیزهایی که هم سائل هم جمهور در مقابل او خضوع میکنند، یعنی باید جزء مشهورات باشد. و هذه طریقه من السؤال والجواب هي طریقة الفنیه المقصودة لهم في هذه الصناعه، و هی التی تظهر بها المهارت و الحسق فی توجیه الاسئله و تخلص من الاعتراف اول الزام. این طریقه هست که با واسطه سوال جواب شکل گرفته، طریقه فنی که در این صناعت مقصود ما هست و ظاهر می شود به واسطه این صناعت مهارت شخص و حاذقیت شخص در توجیه اسئله، یعنی در طرح اون سوالهایی که می کند، و تخلص از این اعترافات و الزامات به واسطه شخص مجیب. و من هذه الجهه کانت تسمیه به سائل و مجیب. همه اینها رو توضیح بدیم دادیم که بگیم آقا چرا به این متنازعین سائل و مجیب میگوین، چون رکن این صنعت جدل بر اساس این سوال و جواب هست که سه مرحله مختص سائل و یک مرحله مختص مجیب هست. لا لمجرد وقوع سؤال و جواب به ای نحو اتفق، نه اینکه هر سؤال و جوابی که شکل گرفت بگیم این صنعت صنعت جدله، بلکه باید این بر اساس اون قواعد و اصول جدلی باشد. و المقصود من صناعت الجدل اتقان و تعدیت هذه طریقه، مقصود از صنعت جدل اتقان به پرداختن این طریقه هست، حسب ما تقتضیه القوانین و اصول الموضوعه فیها، به حسب اون چیزهایی که اون قوانین و اصول اقتضا می کنند این صنعت را. و نحن یمکننا، از اینجا داره قائل به توسیع در صنعت جدل می شود که فقط مشافهتاً نیست بلکه مکاتبتاً هم میتواند صورت بگیرد. و نحنو یمکننا ان نتوسع فی دائره هذه الصناعه فنتعدا، تجاوز بکنیم هذه طریقه المتقدمه الى غیرها، با ان نکتفی به تألیف القیاس من المشهورات او المسلمات لنقض وضعین او للمحافظت على وضعین لغرض افهام الخصوم الا ای نحو یتفق هذا تألیف. این الا متعلق به چیه؟ نکتفی، یعنی اکتفا بکنیم به این تألیف قیاسی که از مشهورات و مسلمات هست الا آخر. به چی؟ الا ای نحو یتفق هذا تألیف، و هر طریقی که ما از مسلمات و مشهورات استفاده بکنیم ولو اینکه مشافهتا نباشد. و ان لم یکن الا نحو سؤال ول جواب، ولو این که به صورت سوال و جواب نباشد. ولم یمر علی تلک المراحل الاربع به ترتیبها، نه این که دقیقا این مراحل اربعه رو با این ترتیب طی بکنیم. ولعل تعریف الجدل جدل المتقدم لا یعبا هذه توسعه، اون تعریف جدل منافی با این نیست که ما قائل به اتساعش بشیم حتی در مکاتبات، که اونجا گفتیم فقط از مسلمات استفاده بکنیم، نه اینکه سوال و جواب حتما مشافهتن باشه. بل یمکن ان نتعدا الى ابعد من ذلك حين اذن فلا نخص از صناعت بل مشافه، تخصیص نمیدیم این صناعت رو فقط به مشافهت، بل نتعدا بها الى تحریر و المکاتبه، خیلی از این مکاتبات هم از باب صنعت جدل هست. و فی هذه الاصول لا سیما الاخیره منها بعد انتشار طبائع و صحف روزنامه ها و امثالهم اکثر ما تجری المناقشات و المجادلات فل کتابت، بیشتر این مناقشات و مجادلات در کتابت هست دیگه، در مشافهت نیست. فتبتنی و تبتنی علی المسلمات و المشهورات، مبتنی بر مسلمات و مشهورات هست هستن. لذا به اینها میگیم صنعت جدل. علا غیر طریقت البرهانیه، برهانی هم نیستن، چرا؟ برای اینکه اینها یقینیات بالمعنى لخذ نیستن. من دون ان یتألف صورت سؤال و جواب، بدون اینکه تألیف شده باشه از اون صورت سؤال و جواب. و مع ذلک نسمیها قیاسات جدلیه، لذا ما به اینها میگیم قیاسات جدلی. او ینبغی ان نسمیها کذالک و تشملها کثیر من اصول صناعت الجدل و قواعدها، و شامل میشود این اصول صناعت جدل این مکاتبات و امثال اون را. فلا زیرفی دخولها فی هذا الصناعه و شمول بعض قواعدها و آدابها لها. از ساب مواد الجدل، چرا زود خسته میشین؟ اینقدر روزه خوندم گفتم زود خسته نشیم. البته فصل بهار یه جوری هست خواب‌آلودگی داره، حالا ان شاء الله یه عذری برای شما. و صلی الله علی محمد و آله.